گردشگری تخت‌زنگی، قلعه تخت‌زنگی تشریف بیاورن در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. قربان، خیلی متشکرم. ممنون. خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. دوستان عزیز، خیلی متشکرم تا این لحظه ما رو همراهی کردید از روستای زیبای تخت‌زنگی در شهرستان کامیار. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه اتاق فرهنگ رو. این برنامه رو عزیزان به مدت 30 دقیقه از گروه تاریخ اندیشه تقدیم شما میکنیم.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
به نام خدا. سلام به اتاق فرهنگ، خوش آمدید. ما در برنامه رادیویی اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگی. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانشبنیان. در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان یکی از فعالان عرصه کسب و کار هستیم، جوان نخبه کشور، جناب آقای امیر محمد سبحانی نیا، سردبیر پایگاه خبری کار و نشان. جناب آقای سبحانی نیا، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. گفتگو رو با شما شروع میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای محسن رضوانیان و مخاطبین فرهیخته و ارجمند برنامه اتاق فرهنگ. در خدمتتون هستم قربان.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در مشغله کاری هفتگی قبول زحمت کردید و اتاق فرهنگ تشریف آوردید. جناب آقای سبحانی نیا، موضوع رو از اینجا شروع می‌کنیم که امروز کسب و کارهای کشور، به ویژه کسب و کارهایی که در عرصه صنایع خلاق و فرهنگی فعالیت می‌کنند، دست خوش روبرو شدن با موانعی هستند که سرعتشون در رشد کسب و کار رو گرفته و کاهش داد. به نظر شما اصلی ترین و مهمترین موانعی که در دنیای محیط داخلی کسب و کار و محیط بیرونی کسب و کار وجود داره چه مواردی هست تا بخش بعدی رو با هم صحبت؟
بله حتما. عرضم به حضورتون که جناب رضوانیان، خب ما سال 1400 ما به نام سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و رفع موانع تولید نامیده شد توسط رهبر معظم انقلاب و علت این قضیه هم این هستش که دغدغه اصلی کشور ما در حال حاضر بحث اقتصادی و مهمتر از اون بحث کسب و کارهای خردی هستش که میتونه واقعا قاعده اقتصاد جامعه ما رو تشکیل بده.
بله.
ببینید، ما نیاز داریم در حال حاضر وقتی که کشور از ابعاد خارجی دچار تحریم هست و مسائل اقتصادی ما فقط در کشور ما تعیین نمیشه، مناسبات اقتصادی ما الان میشه گفتش به خاطر بحث تحریم، به خاطر مسائلی که هست، تا حد زیادی تحت فشار هست. اما اینجا ما باید بیایم خودمون از داخل کشور دقیقا طبق فرمایش مقام معظم رهبری مانع زدایی بکنیم، بیایم یه مقدار تسهیلگری بکنیم فرآیند کسب و کارها رو، به خصوص کسب و کارهای کوچیک. اما در حال حاضر متاسفانه اتفاق نمیفته و ما مصاحبه‌های زیادی داریم. ما شاید در طول هفته با 30-40 رئیس اتحادیه فقط در حوزه صنفی داریم مصاحبه میگیریم.
هر رئیس اتحادیه،
بله بله، و هر رئیس اتحادیه، شما خودتون استهزار دارید، نماینده حداقل چیزی حدود 1000 واحد صنفیه. یعنی یه اتحادیه ما داریم 20,000 تا واحد صنفی، هر واحد صنفی خود شما میدونید دیگه چندین پرسنل توش دارن کار میکنن. وقتی که ما با یک رئیس اتحادیه صحبت میکنیم، نماینده یک جامعه است. مثلا رئیس اتحادیه پوشاک، این اتحادیه چیزی نزدیک 20,000، حالا بعضا بیش از 20,000 واحد صنفی داره و قطعا این آدم نماینده یک جامعه شاید نزدیک به 200,000 نفر آدم باشه و حرف این آدم خب خیلی باید به قول معروف اهمیت داشته باشه برای مایی که داریم در حوزه بحث کسب و کار و اتمسفر کسب و کار کار میکنیم، حالا چه در بعد رسانه‌ای چه در بعد خود فعالیت میدانی. نکاتی که از این عزیزان و بزرگواران ما میشنویم به عنوان نماینده جامعه صنفی کشور اصلا نمود این رو برای ما نداره که فضا داره به سمت تسهیل شرایط کسب و کار پیش میره. بعضا شاید این هستیم که سر موارد خیلی جزئی یک کسب و کاری رو معطل میکنن، سر یک سری موارد بسیار جزئی
کسب و کار اسیر میشن. هست به نام امید ریاضی. امید ریاضی برآیند کمی شده از اتفاقات کیفی پیرامون ماست که من میتونم اینطور تعبیر بکنم که فرمایش شما تایید کنم که رؤسای اتحادیه امید ریاضی به آینده اصناف خودشون ندارن و این اتفاق اتفاقیه که ما در دوره این اتفاق داره برامون رقم میخوره که تکیه‌مون باید
روی اصناف باشه،
به امید باشه. بله. و تکیه‌مون باید به اصناف باشه. به گفته وزارت عالی خانواده میلیون نفری اصناف، من حالا این سوال برام پیش اومد که آیا اصلا نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی دارن؟
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید آقای رضوانیان. ببینید، من بارها در رسانه‌های مختلف به یه نکته اشاره کردم که واسه خود من خیلی دردناکه. ما در 2 سال اخیر کشورمون یکی از اصلی ترین ارکان تصمیم سازمون جایی بود به نام ستاد ملی مبارزه با کرونا. تمام قرنطینه ها، تمام محدودیت های ساعت رفت و آمد، تمام میشه گفت تصمیمات که در سطح شهر ما میدیدیم، این ستاد تصمیم گیری میکرد و معمولا وقتی که میخواستن در یک اطلاعیه خبر از قرنطینه بدن، خبر از یک محدودیتی بدن، اولین مرجعی که قرار بود اون محدودیت روش اعمال بشه اصناف بودن. یعنی در خبرگزاری ها، در خود صدا سیما، در اخبار اعلام شد که اصناف از ساعت فلان تا ساعت فلان محدودیت کاری دارن و بعدش باید تعطیل بکنن. من همیشه برام سوال بود که آقا اصنافی که داره روش این اعمال میشه، این تصمیمات، چرا یه دونه عضو توی این ستاد نباید داشته باشه؟ ستادی که همه مراجع تصمیم گیر توش حضور دارن، همه نهادها، همه مجموعات توش حضور دارن، اصناف کشور که به فرمانده امام خمینی بنیانگذار انقلاب بازوان ستبر این ملتند، یا میشه شما نگاه بکنید حدود 3 میلیون فقط ما جامعه صنفی داریم در کشور. 3 میلیون، این تعبیر میلیونی شما واقعا درسته؟
گرمت شما با خانواده هاشون حساب بکنید.
آره، با خانواده هاشون
عدد بالای 12 میلیون.
یعنی من همون اول عرضم عرض کردم خدمت شما، قاعده اقتصاد کشور هستن. یعنی واقعا در سطحی این اصناف حضور دارن که انگار وزن اقتصاد رو دوش اصنافه.
و مطالعات تاریخی نشون میده که یکی از دلایل موفقیت انقلاب اسلامی که
اصناف بودن
در این دوره هم قرار گرفتیم که سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب هست، حمایت اصناف از در واقع نهضت بوده و امروز
اثرگذار و تمام قد است
و امروز میطلبه که اصناف بتونن جایگاه خودشون رو در فضای قانونگذاری، در فضای تصمیم سازی و در فضایی که اگر بر پایه تجربه یا اگر بر پایه منافع صنفی که خارج از قاعده اکوسیستم هم طبعا نیست صحبتی میکنن، این صحبت بتونه بسیار تاثیرگذار شنیده بشه و اثر بخش باشه. خیلی ممنونم، شنونده یه بخش بعدی اتاق فرهنگ باشید.
واسه صد اعتراف کنم، اگه از اول فکر می‌کردین اینقدر طول می‌کشه شروع نمی‌کردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه هستید. نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم، اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمی‌کنیم. ما محصولی داریم، کنترل هوشمند آب و برق، که باید روش امدادی با که به عنوان اختراع در ایران و کشور بگیریم.
ما در الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های به بیماری های آلزایمر اینه که خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بعضی از این گرچه محصولمون ایرانی هستش کاملا استانداردهای بین المللی و تحت کلاس بین المللی رعایت.
حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم، خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
با توجه به اینکه بالاخره بحران آب توی جهان جدی است، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد مدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروزی کردن مواد مدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی علم و همه چیزون رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شهر من حدوداً 60 نفر پرسنل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیست‌ها، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمی مونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کالای ایرانی.
در این برنامه از اتاق فرهنگ گفتگو می‌کنیم با میهمان ارجمند برنامه، جناب آقای امیر محمد سبحانی نیا، سردبیر پایگاه خبری کار و نشان. جناب آقای صبحانی نیا، فکر میکنید چطور میشه موانع پیش روی کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق و فرهنگی رو به حداقل رسون؟ و اگر بخوام خیلی ایدئال صحبت بکنم، چطور میشه روزی رو تصور کرد که اساسا مانعی از جنس موانع این چنینی پیش روی ما نباشه و تمرکز بنیانگذاران کسب و کار روی مسائل محیط داخلی کسب و کارشون باشه؟ چطور بهتر بفروشم، چطور بهتر سهم از بازار بگیرم، چطور تیم قوی تری رو تشکیل بدم و و و، تا اینکه درگیری بنیانگذاران کسب و کارهای خرد و خانگی و کوچک به ویژه صنایع خلاق مشغول اتفاقات بیرونی کسب و کار بشه.
درسته جناب آقای رضوانیان، ببینید سوالی که شما پرسیدید ابعاد خیلی مهم و بزرگی داره. بحث خود اصناف از یک سو باید یک سری اقداماتی رو انجام بدن، باید اصناف متوجه شأن خودشون بشن و یک مقدار به قول معروف در فضاهایی که دارن حضور پیدا میکنن، فعالیت دارن، اون جایگاه جامعه بزرگ صنفی رو رعایت بکنن. من همیشه مثال میزنم، حالا اگه بخوام یه مقدار راحت صحبت بکنم، ما یه اتاقی داریم به نام اتاق بازرگانی، بحث تجارت بین المللی و صادرات و واردات رو داره درش اثرگذاری میکنه. اتاق اصناف ما در بحث کسبه و میشه گفت کف میدان بازار کشور رو داره مدیریت میکنه و نظارت میکنه. من همیشه این رو میگم ببینید شما مثلا تو اتاق بازرگانی وقتی یک وزیری میره، بعضن ما نگاه میکنیم اخبار رو دیگه، اون وزیر در مقام پاسخگویی به اون اتاق وارد میشه. حتی رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، اولین حضور انتخاباتی رئیس جمهور محترم حضرت آیت الله ابراهیم رئیسی در اتاق بازرگانی بود. یعنی ایشون رفتن در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردن تا دغدغه های جامعه بازرگانی و تجار کشور رو رفع کنن.
که البته اگه تکمیل بکنم، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، اما خب حالا رغم اتاق کشاورزی ما بیشتر اتاق بازرگانی
بشه. اما وقتی که شما نگاه میکنه تو اتاق اصناف مثلا یه معاون وزیرم اگر بره، وزنش یه جوری طراحی شده که انگار مثلا یک حالا اون اتاق
خامیشن. آره.
خب ببینید، من نمیخوام اینجا در مورد شأن افراد و جایگاه ها صحبت بکنم، میخوام بگم اتاق اصناف باید مطالبه گر باشه، اتاق اصناف باید در خصوص نیازها و دغدغه های جامعه پشت سرش پاسخگو باشه. وقتی من نماینده یک صنف بزرگی هستم، باید برای دغدغه اون صنفم مسئول رو دستشو بگیریم. آیا مسئول چرا اینجا اینطوری پیش شما مثلا پیگیری داری میکنی؟ چرا مثلا راه حل های بهتری که وجود داره رو شما نمیای در موردش صحبت بکنی و پیگیری بکنی؟ من حرفم این هست، اول جامعه صنفی باید خودش به خودش بیاد و باید بلند بشه، باید بتونه در مورد بحث کمک به کشور و اثرگذاری در اقتصاد امروز کشور ما نقش آفرینی بکنه. انفعال اصلی ترین سمیه که جامعه صنفی رو میتونه زمینگیر بکنه. نکته دوم این هست، دولت باید در خدمت جامعه صنفی باشه. دولت نباید بالا سر جامعه صنفی باشه و محدودیت اعمال بکنه یا به قول معروف پول تو جیبی اصناف رو بخواد بده. دولت باید خدمتگزار اصناف باشه. یعنی وقتی که یک کاسبی بخواد بره یک وزیر رو ببینه، یک معاون وزیر رو ببینه، نباید پشت درهای بسته باشه، نباید پشت یک بروکراسی زمانگیر و واقعا انرژی بر باشه.
البته وقتی تعبیر از دولت میشه معمولا ذهن ها میره سراغ رئیس جمهوری، اما واقعیت اینه که دولت متشکل از بدنه ای هست که این افراد سالیان سال روی صندلی ها و با اختیاراتی که قانونی براشون تعریف شده دارن فعالیت میکنن و ما در محیطی داریم فعالیت میکنیم امیر محمد جان که تغییراتمون به صورت داینامیکه، یعنی ما حتما محیطمون تغییر میکنه، یعنی مناسبات بین المللی تغییر میکنه، مناسبات داخلی تغییر میکنه و بدنه دولت لازمه که میزان سازگاریش با این تغییرات حد اکثری باشه که در نهایت این اتفاق بیفته که خودش رو به عنوان یک ابزار تسهیلگر در خدمت مجموعه اصناف ببینه و به تبع این بینش فردی میتونه باشه یا بینش دستگاهی، بتونه رفتار مناسبی رو با اصناف برونداد داشته باشه. منتها این اتفاقی که الان شما داری میبینی اغلب پیکره دولت امروز خیلی بزرگتر از پیکره اصنافه، یعنی برعکس اون چیزی که باید باشه. انتظار میره که دولت یک نهاد چابک باشه با پیکره خیلی کوچیک، اثرگذار، تسهیلگر، شتاب دهنده و اصناف خیلی قاعده هرم بزرگی داشته باشن. ولی اتفاق برعکس. ما وقتی شاخص درآمد و هزینه استانها رو با هم مقایسه میکنیم میرسیم به استانهایی که هزینه های استان از درآمدش بیشتره و توسعه کارآفرینی و توسعه کسب و کار تو اون استانها خوب اتفاق نمیفته. خب طبعا بهترین جایی که میتواند این شاخص رو موازنه کنه و درآمد استان رو افزایش بده اصنافن، افرادی که کف بازار رو درک میکنن، نیاز رو با هنرمندیشون کشف میکنن و قدرت ایجاد یک راهکار مؤثر رو دارن که بتونن عرضه و تقاضا رو به هم رسانی بکنن. فلذا در تایید حرف شما انتظار میره که مسئولینی که شنونده برنامه ما هستند در اتاق فرهنگ یک تدبیری رو در بدنه دولت رقم بزنن که برونداد این تدبیر این باشه که دولت بتواند در بدنه خودش، نه لزومن در رئیس خودش، رئیس جمهوری، در معاونت‌های نهاد ریاست جمهوری، در سازمان‌های مستقلی که توی کشور تشکیل شده، نه در بدنه دولت. اصناف امروز برای کارهای اداریشون خیلی مراجعه به افراد کلیدی نمی‌کنن، با کارشناسان دستگاه‌ها تعامل می‌کنن و ارتباط می‌گیرن، بتونه اون کارکرد خودش که اثر بخشی، تسهیلگری و تمرکز در بخش‌هایی که بخش خصوصی برای خودش ریسک بالایی میبینه و بله، جامعه بهش نیاز داره، بتونه نقش خودش رو خیلی خوب ایفا بکنه.
دقیقا همینطوره. بله، ببینید یک نکته دیگه هم که من از خلال فرمایشات شما برداشت کردم همین که جامعه صنفی ما باید قاعده اقتصاد کشور باشه و دولت در خدمتش باشه و دولت باید بدنش کوچکتر از جامعه صنفی باشه. من به نظرم میرسه که همین که اصناف از ابزار رسانه‌ای کم استفاده میکنن خیلی پاشناشیل بزرگی هست برای این جامعه و اینکه به قول معروف نمیتونن اون صداشون رو برسونن به گوش مخاطبین اصلیشون، یعنی هم مردم و هم مسئولین، و اینکه دغدغه هاشون کمتر شنیده شده. ما اینجا واقعا یکی از وظایفمون، حالا شما میخواستید در موردش صحبت بکنید اما من اینجا یه گریز کوچیکی بزنم، از وظایف اصلی ما این هستش که بتونیم صدای جامعه صنفی کشور باشیم و بتونیم این رو برسونیم به گوش مخاطبین اصلیشون، مردم و مسئولین، و اینکه یک مقدار این خودش باعث تسهیل فرآیندهای جامعه صنفی کشورمون بشه.
دقیقاً همینطوره و چه خوبه که تقویت بنیاد اتاق اصناف به عنوان یکی از نهادهایی که قدمت تأسیسش فکر میکنم در حدود 50 سال هست و جزء مجموعه هاییه که توی 5 دهه، توی 6 دهه ماهیتش به وجود اومده و کار کرد داشته،
بسیار ریشه داره
و این ایده ها و این ابتکارات خوبه که بنیاد اتاق اصناف رو به نحوی تقویت بکنه که تریبون اتاق اصناف به عنوان یک نهاد پذیرفته شده در قانون تبدیل بشه به تریبونی که صدای بدنه اصناف رساتر از همیشه، مطالبه گرانه تر از همیشه در راستای بهبود وضعیت معیشت خانواده اصناف و به تبع اون حمایت از اصناف، یا اساساً حمایت هم نه، سرعت بخشیدن در مانع زدایی از فعالیت اصناف بتونه عمل بکنه. و من خیلی خوشحالم از این بابت که امروز با یک جوان فرهیخته و آگاه به مسائل اصناف کشور گفتگو میکنم. بسیار شنیدنی گفتگوی امروز ما، شنونده بخش پایانی اتاق فرهنگ. بسیار عالی، برنامه بسیار جذاب و شنیدنی رو داریم امروز و کلیات رو مطرح کردیم. جناب آقای سبحانی نیا، اگر بخوایم بپردازیم به مصادیق و مثالهایی که امروز عینیت داره و از شما بخوایم که به چند نمونه از مشکلات حاکم بر بدن اصناف کشور بپردازید، خواهش میکنم که بر مبنای اولویت نکات رو مطرح.
بله حتما در خدمتون هستم. جناب آقای رضوانیان، ببینید ما همین امروز به طور مثال در خدمت یکی از رؤسای محترم اتحادیه صنفی کشور بودیم که از قضا اتحادیه‌شون شاید بگم بزرگترین اتحادیه صنفی کشور باشه، همون اتحادیه پوشاک، با حدود 20,000 واحد صنفی. خب یکی از چیزهایی که در کشور ما و در فضای رسانه‌ای مطرح میشه این هستش که اتحادیه‌های صنفی معمولاً ممانعت میکنن از صدور پروانه کسب جدید برای واحدهای صنفی متقاضی و معمولاً نوک پیکان به سمت رؤسای محترم اتحادیه میگیرن. من امروز اتفاقاً این قضیه را از نزدیک سوال کردم و پیگیری کردم در طول بازدیدی که داشتیم. نکته خیلی عجیبی رو من اونجا دیدم. با مسئول و متصدی کسی که قرار بود بیاد پروانه ها رو صادر بکنه، استعلامات رو از وزارت سمت بگیره طبق اون سامانه‌ای که داشتن و دسترسی اینترنتی که داشتن، این خانم به من گفتش که ما الان 3 هفته است نمیتونیم جواب استعلاممون رو از سامانه وزارت سمت بگیریم. یعنی من اونجا دیدم این قضیه رو به عینه، این جمله معروف سیستممون قطعه که تو همه ادارات میشنویم متاسفانه سرایت کرده، تسری پیدا کرده به جامعه صنفی و متاسفانه کار اتحادیه‌های صنفی هم زمین گذاشته و اونها نمیتونن بیان پروانه‌های جدید صادر بکنن به خاطر اینکه حالا اون سرور وزارتخونه، اون سامانه وزارتخونه پاسخگو نیست. ما باید به قول من زیرساخت‌هامون رو درست بکنیم و باید حتما به سمتی بریم که این فرایندها در کمتر از یک روز جوابش به دست اون مخاطب برسه، به دست اون متقاضی برسه. طرف با یه پولی، با یه سرمایه، با یک امیدی داره پشت در اتحادیه وامیسته که وارد بازار کار بشه، ما معطلش میکنیم. چون اینکه تشکر بکنیم، بهش چیزی هم بدیم، یه انگیزهی بدیم وارد بازارش بکنیم، معطل مونده. یک جمله رو یکی از دوستان بسیار ارزشمند من اشاره میکرد همیشه که امیدوار هستم بتونیم امروز باشون گفتگوی بکنیم.
حتما تلاش.
ایشون میگفتن که ما تا سالیان گذشته با پدیده‌ای به نام فرار مغزها مواجه بودیم، اما الان و در شرایط فعلی کشور شاهد فرار کارآفرینان هستیم و واقعا اینجا جا داره که بخوایم هممون با هم عزم بکنیم که دست به دست هم بدیم جلوی این مسئله رو بگیریم، هر کس به سهم خودش، من رسانه‌ای به اندازه توانم و اون مدیر و مسئول دولتی هم به اندازه مسئولیتش. من در خدمتون هستم.
بسیار عالی. یکی از شعارهای رئیس منتخب جمهوری که به انتخاب ملت امروز بر مسند قدرت هستن این بود که ما کاری خواهیم کرد که نظارت‌های پیشینی اصناف به نظارت‌های پسینی شیفت پیدا بکنه و چرخش بکنه و افراد برای ایجاد کسب و کار لازم نباشه ابتدا اجازه بگیرن. من امیدوارم که در طول مدت تصدیگری ایشون به نمایندگی از مردم این اتفاق رقم بخوره و ما شاهد این اتفاق در عمل باشیم. ارتباط ما رو برقرار کردن با جناب آقای دکتر مهران فرزین، تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر فرزین در خدمت شما هستیم، خیلی خوش آمدید به اتاق فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کارشناس و محترم برنامه جناب آقای سبحانی نیا.
آقای فرزین، جناب آقای سبحانی نیا اشاره کردن که شما قائل به این هستین که در عصر فرار کارآفرینان از ایران وارد شدیم. اگر با نگاه بدبینانه بخوایم نگاه بکنیم میتونیم بگیم که این جمله سیاه کردن وضع موجوده، و واقعا اینجوری نیست و آقای فرزین داره یک پارادوکسی رو مطرح میکنه. اما اگر بخوایم با نگاه خوشبینانه و مثبت به این عبارت نگاه بکنیم، شما احساس و سیگنال هایی رو تجربه کردید که نشون میده کارآفرینان در محیط کسب و کار ایران اتفاقات خوبی رو تجربه نمی کنن و واقعیت اینه که اثرگذارترین افراد در زیست بوم اقتصادی کشور کارآفرینان امروز علاقه‌مندن توانمندی های مادی و معنویشون رو در جای دیگری سرمایه گذاری بکنن.
ببینید جناب رضوان، من به خوشبینانه یا بدبینانه بودن این موضوع فکر نمی کنم. من به واقعیت ها فکر می کنم. واقعیت اینه که حالا با توجه به سالهاست من با صنایع و اصناف و عجین هستم، می بینم که دوستان کارآفرین تمایل پیدا کردن به این که حالا سرمایه فکری و مادی خودشون رو در جای دیگه سرمایه گذاری کنن. و علارغم این که مقام معظم رهبری امسال رو سال تولید رفع موانع و پشتیبانی گذاشتن، تنها چیزی که مقبول موند همین بحث بود. ما دچار یک خودتحریمی بزرگی شدیم و کارآفرین کسیه که برای وقت خودش ارزش قائله، نمیتونه منتظر مقام دولتی، مقام حالا بخش خصوصی مرتبط باشه.
بله،
ما اگر نیایم تدبیر خاصی بکنیم، قطعا کشورهای همجوار، کشورهای دیگه میان و اینها رو دعوت میکنن اونجا، سفره فرش قرمز پهن میکنن براشون و اینها رو جذبشون میکنن. تعارف نده، با شعار نمیشه کار کرد.
آقای دکتر فرزین، اگر پکیج راهکار شما مؤلفه های مختلفی داشته باشه برای اینکه کارآفرین این جغرافی ها رو برای سرمایه گذاری خودش باز انتخاب بکنه، انتخاب کرده بودن، البته انتخاب ها رو دارن تغییر میدن، اگر این پکیج راهکار شما مؤلفه های متعددی داشته باشه، اصلی ترین و مهمترین مؤلفه ای که باید بهش توجه بشه چیه؟
حذف قوانین.
حذف قوانین،
حتی قوانین تسهیل اشتغال، قوانین تسهیل فضای کسب و کار، چون هیچ کدوم از این قوانین به کارآفرین کمک نکرده تا حالا. ببین من یه مثال خدمت شما عرض کنم، ما یه ستادی داریم در استانها و شهرستانات مبنی بر ستاد تسهیل شغل و رفع موانع.
بله، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صنعت معدن تجاری.
بله، رئیس استان، رئیس استانش خود شخص استانداره، رئیس شهرستانش فرمانداره. وقتی این ستاد تشکیل میشه، افرادی وارد این ستاد میشن که داره مشکل هستن، درسته؟
بله.
اینها رو دعوت میکنن و اون مسئول و مقامی هم که مبتلا به هست دعوت میکنن.
بله.
وقتی کارآفرین دعوت شد، همون حرفی میشه که خارج از ستاد شنیده. خب این که ستادیه؟ در صورتی که طبق قانون اون ستاد مجوز این رو داره که فراقانونی عمل بکنه. فراقانونی یعنی اون قانونی که موجب توقف کسب و کار میشه و مانع کسب و کار میشه اونجا برطرف کنه.
بله.
مون تا وقتی طرف اومد و مشکلش رو حل کرد، آقای رئیس ستاد رو میکنه به اون متولی، اونم میگه طبق فلان ماده فلان قانون نمیشه. رئیس هم میگه خب نمیشه دیگه. بعد مسائل بارها از استاندار قبلی تهران این بود که پس این ستاد فلسفش چیه؟ چه کاری میخواد تأثیر بکنه؟ چه عمری میخواد مانع‌زدایی کنه؟ ما هیچ گونه مانع‌زدایی در ستاد ندیدیم. پس من به همین دلیل میگم خود قوانین دست و پاگیر هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر فرزین از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه اتاق فرهنگ قرار دادید. حتما در برنامه های آتی از دانش و تجربه شما بهره مند خواهیم بود. سپاسگزارم از شما.
ممنونم.
جناب آقای صبحانی نیا، موضوع موانع تولید و موانع زیست بوم کسب و کار کشور سرفصل به نظر من متقنی، از این جهت که نه اینکه مسائلمون زیاده، از این جهت که مدیران ایجاد کننده فرایندها هستند، فرایندها امروز کارکرد خودشون رو به خوبی انجام نمیدن و همواره ما این گزاره رو میشنویم که مشکل فنیه، یعنی یا سیستم قطعه، یعنی کارکرد یک ابزار درست نیست. اما هیچ کس نمیگه که به دلیل مشکل مدیریتی ما امروز نمیتونیم پاسخ بدیم و هیچ کس نمیگه دلیل مشکل فرایندی ما امروز نمیتونیم پاسخ بدیم. در نتیجه من تحلیل شخصیم بر این هست از گویش شما جناب آقای دکتر فرزین میهمان تلفنی برنامه، این که چقدر خوب میشه که اتاق اصناف در یک مشارکت دلسوزانه با بدنه حاکمیت نقش خودشون رو در بازآفرینی فرایندها ایفا بکنن و ما شاهد این باشیم که بدنه دولت اتفاقات خوبی رو برای اصناف در ادامه مسیر رقم بزنه. از شما بی نهایت سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه اتاق فرهنگ.
در خدمت شما بودیم.
خیلی ممنونم از همکاران خودم، سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده. اوقات خیلی خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.